هفت شب در ایران است و مجله شامگاهی رادیو فردا پیش روی شماست. در شامگاه 16 تیر ماه 1399، یک روز گرم تابستانی در کنار شما هستیم با خبرهای داغ داغ، در شرایطی که کرونا همچنان سایش رو از سر شهروندان ایرانی کم نکرده، هشدارها در سطح بالایی قرار داره، هرچند ماسک زدن اجباری شده اما تضمینی در این اجبار در نظر گرفته نشده. در همین مجله شامگاهی به مسئله ماسک، به مسئله کرونا میپردازیم و در کنار اون حتی نگاهی میکنیم به جهان که یکی از نامدارترین موسیقیدانها و آهنگسازان سینما رو از دست داد، انیو موریکونه. اما پیش از هر چیز بریم سراغ الهی روانشاد، یکی از صداهای قدیمی رادیو فردا، و بشنویم خبرها رو از اون.
از بخیر شنوندگان گرامی، وزارت دفاع اسرائیل روز دوشنبه از پرتاب موفقیت‌آمیز یک ماهواره جاسوسی نظامی با نام افق 16 به فضا خبر داد. رسانه‌های اسرائیلی ماموریت این ماهواره را رصد فعالیت سایت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ذکر کردند. این اقدام اسرائیل یک روز پس از آن صورت می‌گیرد که سازمان انرژی اتمی ایران سرانجام یک هفته پس از وقوع انفجار در سایت هسته‌ای نتانز وارد آمدن خساراتی قابل توجه در این سایت را تایید کرد. اسرائیل بنابر رویه معمول خود دست داشتن در این انفجار را تکذیب یا تایید نکرده است. سخنگوی وزارت بهداشت ایران روز دوشنبه با اشاره به جان باختن 160 بیمار مبتلا به کرونا در 24 ساعت گذشته، تازه ترین آمار قربانیان بیماری کووید 19 در کشور را بیش از 11700 نفر اعلام کرد. آمارهای رسمی وزارت بهداشت ایران مورد تردید برخی مسئولان جمهوری اسلامی از جمله نمایندگان مجلس و اعضای شورای شهر تهران است و آنها آمار واقعی مبتلایان و قربانیان کرونا در کشور را بسیار بیشتر از آمار رسمی می‌دانند. سیما لاری اعلام کرد که 15 استان کشور در وضعیت قرمز یا هشدار قرار دارند. به گفته سخنگوی وزارت بهداشت، 9 استان هرمزگان، خوزستان، بوشهر، کرمانشاه، کردستان، ایلام، آذربایجان غربی و شرقی و خراسان رضوی در وضعیت قرمز و 6 استان گلستان، البرز، کرمان، یزد، همدان و سیستان و بلوچستان نیز در وضعیت هشدار قرار دارند. رئیس کل بانک مرکزی ایران اعلام کرد که روز دوشنبه امروز صادرکنندگانی که ارز حاصل از صادرات را به کشور پس ندادند با همکاری قوه قضایی برای ادای توزیع دعوت می شوند. عبدالناصر همتی در یادداشتی در روز یکشنبه نوشته که با پایان مهلت این افراد برای بازگرداندن ارز در 2 هفته آینده، این مهلت به هیچ وجه تمدید نخواهد شد. رئیس کل بانک مرکزی تابستان گذشته اعلام کرده بود فهرستی شامل 150 نفر از صادرکنندگانی که ارز حاصل از صادرات را به کشور باز نگرداندند به قوه قضاییه ارسال شده. به تازگی یک نماینده مجلس شورای اسلامی از عدم بازگشت 20 میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد کشور خبر داده بود. یک نماینده مجلس شورای اسلامی از دریافت 231 میلیون تومان در قالب حقوق و مزایای نمایندگی در ماه اول خبر داد. حسین جلالی نماینده رفسنجان در مجلس گفته 11 میلیون تومان از این مبلغ به عنوان حقوق نمایندگی و 200 میلیون تومان دیگر نیز بابت حق مسکن به حساب او واریز شده. این نماینده مجلس از 20 میلیون تومان باقی مانده تحت عنوان سایر هزینه ها نام برده، اما اشاره‌ای به جزئیات این هزینه ها نکرده است. حقوق نمایندگان مجلس که در سال 96 6 میلیون تومان اعلام شده بود، در طول 3 سال گذشته با افزایش حدود 80% به 11 میلیون تومان رسیده است. و رئیس اتحادیه هتلداران استان تهران میگوید در پی بروز بحران کرونا ظرفیت فعال هتل‌های این استان به 5 تا 15% کاهش یافته. به گفته محمدعلی فرخ‌مهر، این در حالی است که در حال حاضر هتل‌ها برای جذب میهمان تا میزان 60% نیز تخفیف ارائه می‌کنند. رئیس اتحادیه هتلداران استان تهران گفته که هتل‌ها با وجود رعایت کلیه پروتکل‌های بهداشتی مراجعه کننده ندارند. محمدعلی فرخ‌مهر در ادامه از ضرردهی هتل‌ها خبر داده و گفته شماری از هتل‌ها هنوز بازگشایی نکردند و بقیه هم با 1/4 ظرفیت به کار خود ادامه میدهند. انیو موریکونه، آهنگساز شماری از فیلم‌های مشهور دنیا، از جمله فیلم خوب بد زشت روز دوشنبه امروز، در 91 سالگی درگذشت. این آهنگساز برجسته ایتالیایی که به عنوان آهنگساز فیلم موفق به دریافت جوایز جهانی از جمله اسکار و گلدن گلوب شده بود، در کلینیکی در روم پایتخت ایتالیا درگذشت است.
سپاس از شما که خبرها رو به آگاهیمون رسوندی خانم روانشاد، از اینکه در استودیو در کنار من حضور داشتید. میزبان شما محمد زرقامی هستم و اجازه بدید که بریم سراغ مجله شامگاهی، با هم ورق بزنیم صفحه این مجله رو به اتفاق شما و همکارانم در این سو. نگاهی خواهیم کرد به آخرین های کرونا، در شرایطی که همونطوری که میدونید ماسکی که بدون تضمین اجباری شده است. در این شامگاه برای شما خواهیم گفت از حکم زندان سبا کرد افشاری، 24 سال حکم که میزانی از آن قابل اجراست. همچنین نگاهی خواهیم کرد به انیو موریکونه، آهنگساز فیلم خوب بد زشت، و تأثیری که بر آهنگسازان فیلم در سینمای ایران هم به جا گذاشته است. در ادامه نگاهی هم خواهیم داشت به حکم دستگیری یک چهره نزدیک به حسن روحانی، محمد سعیدی، مدیر سابق کشتیرانی، مذاکره کننده هسته‌ای و بازجوی سابق وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی. و از بوکس زنان برای شما خواهیم گفت، یک عقده گشایی 30 ساله، بانوانی که همچنان نمی توانند به دلیل عدم وجود مجوز فعالیت کنند. خیلی خوش اومدید به مجله شامگاهی رادیو فردا. همونطوری که میدونید وضعیت کرونایی ایران همچنان زیر ذره بین قرار داره، از اون جهت که تعداد مبتلایان بیشتر شده، از طرف دیگه مسائلی رو در نظر گرفتن، تمهیداتی اندیشیده شده، اما تضمین کافی برای اجرای اون وجود نداره و در این روزها بسیاری از کمبود امکانات میگن برای کسانی که مبتلا شدن. و یک تخمینی هم ایلج حریچی از معاون وزارت بهداشت زد که گفته که احتمال داره که تعداد فوتی‌ها تا حدود 200 قربانی در روز هم پیش بره. همراه هستیم با سپیده بهکام، همکارم که از طریق تلفن با ماست، تا برای ما بیشتر بگه که تا این لحظه‌ای که من و شما داریم با هم صحبت می‌کنیم چه اخبار ریز و درشتی در حول و حوش کرونا در ایران رخ داده. سپیده
محمد، اجازه بدید ابتدا خیلی خلاصه مرور بکنم آماری که سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت اعلام کرد. گفت امروز در واقع در 24 ساعت گذشته 160 نفر و در مجموع 11731 نفر جان خودشون رو در کل ایران بر اثر ابتلا به بیماری کووید 19 از دست دادن. 2613 مورد جدید هم در کشور شناسایی شده که مجموع بیماران رو به 243051 نفر رسونده، که البته میدونی که نسبت به صحت و سقم این آمار تردیدهای جدی وجود داره و گفته میشه که آمارها بسیار بیشتر از این هاست. اوضاع به شدت در ایران بحرانیه. گفته های مدیرعامل سازمان بهشت زهرا هم این موضوع رو تایید میکنه. او گفته آمار فوتی ها در 75 روز گذشته بی سابقه بوده و اعداد و ارقامی که او گفته که بسیار نگران کننده است. معاون فنی مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت گفته اگر وضع به همین منوال پیش بره احتمالاً محدودیت ها به تهران باز خواهد گشت. ما یه سری تصاویر منتشر شده بود امروز و روزهای گذشته از وضعیت بیمارستان مسیح دانشوری. خب میدونی که مسیح دانشوری بیمارستانی هست که تنها بیمارستان فوق تخصصی دولتی ایران هست در زمینه بیماری های ریوی در تهران.
البته باید اینم بگیم که خط مقدم مبارزه با کرونا هم مسیح دانشوری بوده در این مدتی که آغاز شده.
همین بیمارستان درسته. تصاویر نشون میده که بیماران در فضای پارکینگ بیمارستان نشستن، به کپسول اکسیژن وصل هستن. حالا رئیس بخش عفونی بیمارستان مسیحی دانشوری تایید کرده این موضوع رو و گفته که وضع خیلی خرابه، بیمارستان تخت خالی برای بیماران کرونایی نداره و این تصاویر مربوط میشه به پارکینگ بیمارستان. سایبون زده شده و کپسول وصل شده به مریضا تا تخت خالی بشه و امکان انتقالشون به تخت و درون اون ساختمان بیمارستان فراهم بشه. وزیر آموزش پرورش هم گفته که این موج دوم کرونا که درش قرار داریم اگر تشدید بشه، احتمالاً مدارس که قرار بوده 15 شهریور باز بشه تاریخش تغییر خواهد کرد.
یک نگاهی هم بکنیم سپیده به وضعیت استانها. همونطوری که میدونی به هر حال بعضی از استانها همانند اصفهان پیشتر گفته شده بود در مرز هشدارن، بعضی ها گفته شد که حتی از اون محدوده‌ای که در نظر گرفته بودن، یعنی گفته بودن که نقطه قرمز هستند یا استانهایی که به رنگ قرمز مشخص شدن هم فراتر رفتن، مثل مثلا ما مشهد رو داشتیم که به این وضعیت دچار بود. الان وضعیت به چه صورتیه و چه گزارشی در دست هست؟
درسته، امروز هم خانم لاری چند استان رو به عنوان استان قرمز و یه سری استانها رو هم اعلام کرد که در وضعیت هشدار هستند، از جمله استان البرز که رئیس دانشگاه علوم پزشکی هم گفته وضعیت درست نیست، تخت‌های ICU در این استان پر شده. معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان کرج هم امروز ساعتی پیش اعلام کرد که از اونجایی که شهرستان کرج در شرایط هشدار قرار گرفته، فعالیت مراکز و سنوف پرخطر در این شهر به مدت یک هفته تعطیل خواهد شد. در مشهد رئیس مرکز آموزشی پژوهشی بیمارستان امام رضا این شهر گفته که آمار بستری شدن بیماران بدحال در این بیمارستان رو به افزایش است. در اهواز سرپرست دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور از افزایش شمار بیمارهایی که نیاز دارن به دستگاه اکسیژن ساز خبر داد و گفتش که دست کم 17 بیمارستان در این استان، در استان خوزستان هست که دستگاه اکسیژن ساز ندارن یا با کمبود مواجه هستن و چنانچه بخوان این در واقع دستگاه رو تهیه بکنن، بهای اون 2.5 تا 3 برابر پیش شده. یکی از مشکلات دیگری که در حال حاضر وجود داره مشکل کمبود ماسک هست، در حالی که تنها 1 روز از زمان اجرایی شدن و اجباری شدن استفاده از ماسک میگذره. پلیس هم خبر داده که در واقع انبارهای احتکار ماسک پیدا کردن. نایب رئیس انجمن داروسازان ایران گفته که در شهرستان‌ها این در واقع توزیع ماسک بحرانی شده، سیستم توزیع تکافوی نیاز رو نداره. او گفته یک خبرهایی رسیده مبنی بر این که در حوزه ماسک به دلیل اختلاف قیمت و گرانی دلار حتی قاچاق میشه ماسک، و این در حالی هستش که جمشید گلپور دبیر کارگروه مقابله با کرونا وزارت صنعت گفته که با توجه به اینکه نیاز هست در داخل کشور و با در نظر گرفتن شرایط قرمز در برخی استان‌ها، بر اساس مصوبه جدید فعلا صادرات انواع ماسک به خارج از کشور ممنوع شده.
سپاسگزارم سپیده که با ما همراه بودی و نگاهی داشتی به کرونا در ایران و آنچه که تا این لحظه گذشته. از شنوندگان هم دعوت می‌کنم اگر مشاهداتی دارن با توجه به اینکه به هر حال ماسک از 15 اجباری شد، اما تضمینی گفتن که برای اجباری بودن اون به اون وضعیتی که میشه سراغ داشت نیست، اگر که نظری دارید حتما به ما بگید. 2042-021-12-21-13 در اختیار شماست. یک فاصله کوتاهی میگیریم و برمیگردیم ادامه میدیم با یک موضوع حقوق بشری.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا میشنوید.
نام سبا کرد افشاری برای بسیاری که اخبار رو دنبال میکنن نام شناخته شده است از معترضان به حجاب اجباری، اما یک خبری منتشر شد. پیش از این گفته شده بود که خانم کرد افشاری حکمش به 9 سال تقلیل پیدا کرده، اما الان وکیل خانم کرد افشاری اطلاع داده که موکلش به 24 سال زندان محکوم شده که 15 سال اون قابل اجراست. در اینجا میخواییم سراغی بگیریم از رها بحرینی، پژوهشگر سازمان عفو بین‌الملل در لندن و کارشناس امور ایران در این سازمان. سازمان عفو بین‌الملل امروز به این قضیه واکنش نشون داد. خانم بحرینی بهتون سلام میکنم، ممنون که دعوت ما رو پذیرفتید و مایلم که بدونم در واکنشی که سازمان عفو بین‌الملل نشون داده چه مسائلی گنجونده شده، با توجه به اینکه پیش از این در اصل گفته شده بود که 9 سال زندان برای خانم کرد افشاری در نظر گرفته شده.
با سلام به شما و شنوندگان عزیز. سبا کردافشاری زن جوان 22 ساله‌ایه که فقط به خاطر فعالیت‌های مسالمت‌آمیز حقوق بشری از جمله اعتراض به حجاب اجباری زندانی شده و بنابراین حتی یک روز رو هم نباید در زندان سپری بکنه و از زمان صدور حکم ناعادلانه 24 سال حبس برای او عفو بین‌الملل کارزاری رو در حمایت از او به راه انداخته. همونطور که گفتید اما در یک روند کاملا غیر قانونی و غیر شفاف حکم دادگاه تجدید نظری که در آذر ماه سال گذشته صادر شده بود تغییر یافته. در این حکم در واقع مجازات اولیه 24 سال که توسط دادگاه انقلاب صادر شده بود به 9 سال تخفیف یافته بود، برای اینکه دادگاه تشخیص داده بود که اتهام اشاعه فساد و فحشا که فقط به خاطر اعتراض به حجاب اجباری علیه سبا آورده شده بود ثابت نشده و بنابراین حکم رو تخفیف داد. متاسفانه در روندی که در سالهای گذشته هم صورت گرفته، مقامات نسخه از این حکم صادره دادگاه تجدید نظر رو به وکیل و سبا ندادن و فقط به اونها اجازه دادن که این حکم رو رعایت بکنند. و در اردیبهشت امسال سبا کردافشاری به طور خیلی ناگهانی مطلع میشه که در واقع حکم علیه او 24 ساله و نه 9 سال و مقامات ادعا می کنند که اون حکم دادگاه تجدید نظر هیچ وقت اصلا صادر نشده و در واقع قطعیت نیافته و صحت نیافته، که این کاملا عمل غیرقانونی با توجه به اینکه اون رأی دادگاه تجدید نظر رسما به وکیل و سبا کردافشاری ابلاغ شده بود. علاوه بر این بیقانونی ها اما روند کل دادرسی در این پرونده از ابتدا غیر منصفانه بوده، چون سبا کردافشاری رو فقط به خاطر فعالیت های مسالمت آمیز حقوق بشری مورد هدف قرار داده و علاوه بر او موارد نقض دادرسی منصفانه هم در طول مرحله تحقیقات صورت گرفته، مثل عدم دسترسی به وکیل، فشار برای گرفتن اعترافات اجباری، تهدید به دستگیری مادر که عملی شد و تمام مواردی که متاسفانه ما در پرونده های مدافعان حقوق بشر و زندانیان عقیدتی و سیاسی با اون روبرو هستیم.
سپاسگزارم خانم بهرینی. فقط خیلی کوتاه اگر بخواید اشاره کنید، آیا اهرم هایی برای شما و سازمان شما وجود داره که بخوان این پرونده رو با مقام های رسمی در میون بگذارن، مثلا مقام هایی که در وزارت خارجه جمهوری اسلامی هستن؟
اون چه که امروز عفو بین‌الملل منتشر کرده، علاوه بر اینکه یک نامه به ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه است و این نامه به نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در ژنو فرستاده میشه، یک فراخوان اقدام فوریه، یعنی دعوتی از فعالان عفو بین‌الملل در گوشه و کنار جهان و همه افراد دغدغه‌مند که بر اساس این متن نوشته‌های اعتراضی خودشون رو تهیه بکنن و به سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی ایران ارسال کنن و همینطور به وزارتخانه‌های کشور خودشون تا در سطح بین‌المللی هم اطلاع رسانی در خصوص این احکام ناعادلانه علیه مدافعان حقوق بشر و مدافعان حقوق زنان صورت بگیره.
سپاسگزارم. رها بحرینی بود، پژوهشگر سازمان عفو بین‌الملل و کارشناس امور ایران در این سازمان، که درباره حکم سبا کردافشاری از معترضان به حجاب اجباری میگفت که به 15 سال زندان قابل اجرا محکوم شده. اما بریم سراغ یک موضوع دیگه و بپردازیم به اینکه محمد سعیدی، رسانه‌های ایران از بازداشت او خبر دادند. مدیر عامل سابق سازمان کشتیرانی و عضو تیم مذاکره کننده هسته‌ای و گفتند که در ارتباط با فساد مالی بازداشت شده. اما از طرفی حشمت الله طبرزدی گفته است که او بازجوی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران در دوران علی فلاحیان بود است. بشنویم از حشمت الله طبرزدی، فعال سیاسی در تهران.
ما در سال 73 وقتی که نشریه پیام دانشجو رو در می آوردیم، وقتی که بحث افشاگری ها مطرح شد، بسیاری از اسناد دست ما می رسید، از جمله سندهایی در مورد دارایی های احمد خمینی در آلمان دست ما رسید، نمیدونم راجع به کارهایی که محسن رضایی انجام میداد. واقعیت خزینه ما یه مقداری تردید کردیم، گفتیم مبادا برخی از این اسناد مثلا برنامه ریزی شده باشه که برای ما بفرستن و بعد هم حمله کنن به نشریه و اتفاقات بیفته. لذا من از طریق یکی از بستگانم به اسم شیخ برات علی طبرزدی که ایشون در اطلاعات بود، من گفتم که با همانگی دوستان نشریه، البته گفتم یه چنین چیزایی دست ما رسیده، ما نمیدونیم چیه. و ایشون هم گفته بود به با همین آقای سعیدی، ما که نمیشناختیم، یه خورده ساده اندیشانه هم برخورد کردیم. آقای سعیدی اون زمان به بهانه همین مسئله منو دعوت کرد به وزارت اطلاعات، اونجا یه مقدار راجع به نشریه صحبت کرد. جلسه اول رو با خوشبش و اینا گذرون، جلسه دوم یه من دیدم ایشون عوض شد و گفتش که این افشاگریایی که در مورد نمیدونم فرار مالیاتی سینا خودرو و دوو و یه اتفاقاتی افتاده بود، درگیری‌های شده بود، گفتش شما این چیزایی که نوشتید اینا واقعیت نداره. و گفتم خب یعنی چی نداره؟ و ایشون میخواست که ما به دست خودمون مثلا بیام بگیم که اشتباه گفتیم، و من زیر بار نرفتم، گفتم اگر چیزی رو ما خلاف نوشتیم شما در واقع بیان نامه بدید ما درج میکنیم. این آخرین برخورد ما بود تا اینکه در سال 74 وقتی که پیام دانشجو رو بستن، ما یک میتینگ در دانشگاه تهران داشتیم، اصل 14 امرداد 1374 نیروی اطلاعات حمله کردن. قبل از اون آقای سعیدی خواست که منو بکشونه ببره که نتونست، ولی به هر حال اون شب وقتی که منو چشو بستن و بردن، بازجوی من همین آقای سعیدی بود، چون من قبلا دیده بودم توی وزارت اطلاعات، ولی با یه چهره خشن دیدمش، تهدید میکرد منو، میگفت میخوابونی، میزنیم، چنین میکنیم، چنان میکنیم. و بعد از اون آقای سعیدی تا سال 76 که دولت عوض شد تمام برنامهش رو قرار داد که پیام دانشجو منتشر نشه، منو بازداشت کردن و مسائل زیادی که برای ما اتفاق افتاد.
آیا خصومت شخصی با شما داشتند یا این یک برنامه‌ای بود که به هر حال در دولت آقای هاشمی دنبال میشد؟ با توجه به اینکه به هر حال آقای هاشمی و پیام دانشجو در اون زمان زاویه‌هایی با هم داشتن به دلیل مطالبی که منتشر میشد در پیام دانشجو،
نه خصومت شخصی نداشتن. ایشون تو اون بازجویی که اون شب تو اون بازداشتی که من نفهمیدم کجا بود انجام میداد، یکی از مسائلی رو که دائم مطرح میکرد میگفت که قدرت طلب شما دنبال این هستید که بین آقای خامنه‌ای و آقای رفسنجانی اختلاف بیندازید. یعنی چیزی که ایشون خیلی روش تاکید میکرد و منم به هیچ عنوان نمیپذیرفتم. من میگفتم ما داریم اون چیزایی که به نظرمون میرسه مینویسیم، و من برداشتم اینه. چون توی مثلا صحبت‌هایی که بعداً شد وقتی که میمدن منو ببرن، مثلا توی میتینگ که بودیم می‌خواستن بکشونم از دانشگاه بیرون، میگفتن آقای نمیگفتن سعیدی، سیادتی میگفتن، آقای سیادتی، اسم مستعار سیادتی، آقای سیادتی معاون وزیر منتظرته. یعنی ما برداشت کردیم ایشون، بعداً برداشت کردیم ایشون جزء تیمی بود که وابستگی زیادی به آقای رفسنجانی داشت و میخواست توی اون پرونده از من اعتراف بگیره که مثلا ما وابسته به بیت رهبری هستیم و علی رفسنجانی این کارا رو میکنیم، که به هیچ وجه هم صحت نداشت و منم زیر بار نرفت.
آقای توزیع، فکر میکنین الان بازداشت ایشون تا چه اندازه میتونه یک پروژه باشه در جهت تضعیف دولت آقای روحانی؟ با توجه به اینکه دولت آقای روحانی در وضعیت مناسبی هم به سر نمیبره، روز گذشته هم شاهد یک حضور بحث برانگیزی بودیم از محمد جواد ظریف و رویارویی مجلس و دولت، این بازداشت رو شما چجوری میبینید؟
من اطلاعی از درگیری‌های داخل اینها ندارم. من یادم هست یه زمانی آقای سعیدی اووردنش به عنوان سخنگوی انرژی اتمی مطرح کردن و بعد هم اون پست رو در کشتیرانی بهش دادن، همین چیزها رو میدونم. ولی تو خبرها من دیدم که گویا چند وقت پیش ایشون یه بازداشتی داشته، یعنی اینا یه مفاسدی در سیستم کشتیرانی مطرح شده. در هر حال من نمیدونم، مناسبات بین اینا رو ما نمیشناسیم، اما الان به دلیل فساد زیادی که در بین مدیران جمهوری اسلامی وجود داره، به هر حال بعید نیست که اینها پرونده مالی قطعی داشته باشن، در این حال تصویر حسابایی هم بین خودشون دارن.
بازداشت محمد سعیدی و نگاه حشمت الله طبرزدی، فعال سیاسی در ایران. اما بپرزیم به انیو موریکونه که درگذشت. انیو موریکونه، آهنگساز مشهور ایتالیایی که خوب بد زشت او در ذهن ما نشسته، در 91 سالگی در روم درگذشت. گفتگوی رو داشتم با کریستوف رضایی، آهنگساز برجسته سینمای ایران، درباره تأثیر موریکونه بر موسیقیدانان ایرانی.
بله هیچ شکی نیست که انیو موریکونه به خاطر تنوع موسیقی که داره و به خاطر تنوع استیل فیلم که کار کردن، قطعاً روی آهنگسازان موسیقی فیلم ایران و آهنگسازان موسیقی فیلم دنیا تأثیر داره. این که این هنر موسیقی محدود نباشه توی فیلم یه جاذبه خیلی مهمیه برای آهنگساز. و الگوی خیلی بزرگی برای همه ما.
چه ویژگی رو در کار آقای موریکونه شما میبینید و تفاوتش با دیگر آهنگسازان چه بود که حتی موسیقیش من الان داشتم پیشترم برای شنوندگان میگفتم که لغلغه زبان ما هم بود، مثلا خوب بدزش دوران نوجوانی ما یه وقتایی اصلا چیزی میشد که آدم با زبانش اجراش میکرد.
بله کاملا حرفتون درسته. ببین من فکر میکنم که آقای موریکونه همیشه دوتا عبارت وجود داره که این عبارت‌ها آقای موریکونه گفتن. میگفتن که موسیقی فیلم هنری است تجربی و اجباری در خدمت شنونده یا تماشاگر فرهنگ عامیانه. یعنی کاملا اینشون آگاه بودن که وقتی که همراه با تصویر با کارگردان کار میکنن و با داستانی که قرار است میلیون ها نفر ببینن، باید وارد یه موسیقی باشه که یک بخش عمدش عامه پسند باشه. یعنی انتخابای ملودی‌ها نسبتاً ساده بود، البته سادگی تو موسیقی خیلی کار سختی است، ولی ملودی های یادماندنی، ریتم های نسبتاً ساده، یا مثلا همین فیلمی که شما اشاره کردین روی صوت یک ساز خاصی مثلا تکیه می دادن، مثل ساز دهنی تو خیلی از این وسترن اسپاگتی هایی که انجام دادن. یعنی کاملا آگاه بودن که این بخش هنر موسیقی فیلم باید در خدمت مردم باشه و این رو رعایت می کردن. این ممکنه باعث بشه که علاوه بر به هر حال نبوغی که داشتن، کاملا موسیقیش در خدمت مردم و مردم یادشون می اومد.
میخوام این سوال ازتون بپرسم، چرا موریکونه خیلی دیر به اسکار رسید؟ حالا اسکار افتخاریشو اگر بذاریم کنار، چرا اینقدر دیر رسید؟ با اینکه خب کارهای مطرحش در عرصه موسیقی فیلم بسیار بود، کنسرت هایی که میذاش و استقبال میشد نشون میداد که بسیار طرفدار داره بین مخاطبان خودش.
ببینید من فکر میکنم اول تو اسکار خب مال یه قسمت دنیاست و اگر متوجه بشیم ببینیم که کسانی که اسکار میگیرن کسانی که هستند اونور و نزدیکتر به اون صنعت فیلم هستند. آقای موریکونه خوشبختانه میدونم که میدونه همون که درخواست های زیادی داشت که برن در هالیوود زندگی کنن، استودیو در اختیارشون میذاشتن، ولی ایشون ترجیح دادن که در اروپا در وطنشون ایتالیا و در اروپا بمانند و کنار ریشه هاشون باشن، کنار دوستاشون باشن. و این فکر میکنم چیز خیلی مهمیه، چون کمتر داریم آهنگسازی که اروپایی باشه و این به این سطح جهانی رسیده باشه. چرا؟ به خاطر اینکه ممکنه همون اسکار باشه. این اسکار ارزش دارد ولی کار خود طرف نمون با ارزش تره.
این رو لحن موسیقیشون هم تاثیر گذاشته بود، این ماندن در ایتالیا و دور نشدن از ایتالیا.
من فکر میکنم بله بله، که البته خب خیلی از فیلماشون لحنشون کاملا تونه نزدیک به لحن هالیوودی باشه، ولی بازم اون امضای خودشون رو دارن. یعنی قطعا موسیقی هالیوود یک سری چارچوبای سختی داره که آهنگساز باید رعایت کنه و نگه داشتن شخصیت خودش کمی سخته. البته آدم ها مثل جان ویلیامز، آهنگسازه بزرگ مثل جان ویلیامز کاملا شخصیت دارن، مثل هانز زیمر و حتی یکی از آهنگسازهای هالیوودی که خیلی دوست دارم الکساندر دسپلات که فرانسوی رو از هستن، یه تاچ فرانسوی هم هنوز هم هست توی موسیقیشون. فقط هالیوود باعث میشه که موسیقی‌ها یه نواخت بشن خوشبختانه.
خیلی کوتاه میتونه آقای رضایی بگید که تأثیری که رو موسیقی فیلم ایران گذاشته شما کجا میبینید؟ در چه قسمتی میبینید؟
چشم. ببینید تأثیر مستقیم نمیدونم، ولی یه آهنگساز بدونه که با در نظر کم تمام استیل‌های موسیقی میتونه یک اثر موسیقی بسازه، فکر کنم جرأتی که اینو موریکون داشته ما ازش الگو گرفتیم. یعنی خیلی راحت الان دوستان و همکاران موسیقی فیلم ایرانی هم از سازهای سنتی همراه ارکستر سمفونیک استفاده میکنن، هم تجربیات مختلفی انجام میدن تو این زمینه و این میتونه یک بخشیش از جرأت استاد موریکونه باشه که اومده.
Oh, oh, oh.
بله، انیو موریکونه آهنگساز مشهور ایتالیایی در 91 سالگی درگذشت در روم و نگاه کریستوف رضایی بود، آهنگساز برجسته موسیقی سینمای ایران که فیلم کنعان رو داره که فیلم دیدنی بود و موسیقی بسیار شنیدنی داشت. قرار بود که در اینجا یک بخش ورزشی هم داشته باشیم که به دلیل کمبود وقت و اینکه برنامه‌های دیگری رو هم داریم که باید پخش بشه صرف نظر می‌کنیم. امیدواریم که در بخش‌های بعدی قطعاً بتونیم به این موضوع ورزشی هم بپردازیم، مسئله بوکس زنان که بسیار بحث برانگیز شده. اما الان بریم و بشنویم ملاقات رو که مهتاب وحیدی راد تهیه کرده.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات دانش آموخته رشته های معماری و فناوری اطلاعات است و اهل هنر و موسیقی. او در تیپ 5 زندان تهران بزرگ معروف به زندان فشافویه به سر میبرد. عباس دهقان 38 سال دارد و از اعضای اقلیتی مذهبی است که به دراویش گناگودی معروفند. دارای مدرک کاردانی رشته معماری از دانشگاه آزاد تهران و کارشناسی آیتی از دانشگاهی در هند است. علاقمند به موسیقی و نوازنده تار و ستار. عباس دهقان یکی از صدها درویش گنابادی بود که بهمن سال 96 در اعتراض به فشارهای امنیتی بر این اقلیت مذهبی به تجمع درویش گنابادی در خیابان پاسداران تهران پیوست، تجمعی که به درگیری با مأمورین حکومتی منجر شد و بازداشت صدها درویش گنابادی. عباس دهقان هم یکی از بازداشت شدگان روز اول اسفند سال 96 بود که به سلول انفرادی انتقال یافت. او بیش از 6 ماه در سلول انفرادی محبوس بود و تحت فشار و بازجویی، بدون دسترسی به وکیل و بدون ملاقات با خانواده. بازجویی هایی که پایانی نداشت. او پس از 6 ماه که به بند عمومی منتقل شد، چندین بار دیگر به بند امنیتی 2 الف در زندان اوین یا بازداشتگاه قرارگاه سارالله سپاه انتقال یافت و مورد بازجویی قرار گرفت و در نهایت برایش چند پرونده تشکیل شد. یکی از پرونده ها به شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران رفت با عناوین اتهامی اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام. اتهام‌های مشترک در پرونده بیشتر دراویش گنابادی که در جریان وقایع گلستان هفتم بازداشت شدند. عباس دهقان در پرونده دیگری در دادگاه کیفری بعثت تهران به اخلال در نظم عمومی متهم شد و در پرونده دیگر به معاونت در قتل یک مأمور بسیج در جریان وقایع گلستان هفتم. برای اتهام معاونت در قتل قرار منع تعقیب صادر شد، اما برای سایر اتهام‌های او هنوز هیچ حکمی صادر نشده است. بیش از 860 روز بازداشت در بلا تکلیفی و در انتظار رأی دادگاه. این وضعیت فعلی عباس دهقان است، پدر و همسری که از حدود 2.5 سال پیش روزگار خود را پشت دیوارهای بلند زندان فشافویه می گذراند. دور از همسر و فرزندان خردسالش، صالح و جمیل.
و پایان بخش این مجله شامگاهی گزارشیه که در قالب یک گفتگو بهتون عرضه میشه. مؤسسه مبارزه با تروریسم مستقر در آمریکا به تازگی گزارشی رو به قلم مارک دوبویت و سعید قاسمی نژاد منتشر کرده و در اون عملکرد جمهوری اسلامی ایران در مقابل با شیوع ویروس کرونا و سوء اطلاع رسانی رو بررسی کرده. گفتگویی رو داشته سمیرا قرایی با مارک دوبویت، مدیر بنیاد دفاع از دموکراسی ها، و از او درباره این یافته ها پرسیده. سپاس که با من محمد زرقامی همراه بودید.
گزارشی که شما همراه با سعید قاسمی نژاد برای مؤسسه مبارزه با تروریسم مستقر در وست پوینت آمده کردید، گزارش بسیار مفصل و جامعیه که تمامی اخبار پیش آمده در ماهایی که ایران با ویروس کرونا مواجه بود رو پوشش میده. با توجه به این وسعت داده، به نظر شما کدام زاویه از عملکرد جمهوری اسلامی بیش از باقی محل انتقاده؟
So in the study my colleague Saeed Kashmanajad and I focused on
در تحقیقی که همراه با همکارم سعید قاسمی نژاد انجام دادیم مشخصاً بر کارزار سوء اطلاع رسانی جمهوری اسلامی در مورد ویروس کرونا متمرکز شدیم. همونطوری که مخاطبان هم میدونن ایران یکی از مراکز اصلی درگیر با ویروس کرونا است. دولت‌های مختلف در سراسر جهان تلاش کردند تا به این وضعیت بحرانی سلامت بپردازن، اما دولت مذهبی در ایران با پنهان کردن این ویروس از مردم، دروغ گفتن در مورد وخامت و تبعات اون و برگزاری مراسم‌های بزرگ عمومی این وضعیت بد رو بدتر کرد و به شیوع بیشتر اون دامن زد. ما در این تحقیق به این مسئله پرداختیم که جمهوری اسلامی ایران چطور از کارزار جهانی سوء اطلاع رسانی بهره برد تا توجهات رو از خرابکاری‌های خودش منحرف کنه.
آقای دوبوویتس، آیا ممکنه کمی درباره مفهوم سوء اطلاع رسانی و تفاوت اون با اطلاع رسانی غلط توضیح بدید؟
اطلاع رسانی غلط زمانی رخ میده که اطلاعاتی غلط سهواً منتشر شده و به اطلاع عموم برسن، اما سوء اطلاع رسانی یه تلاش برنامه ریزی شده برای انتشار اخبار غلطه. جمهوری اسلامی با متهم کردن آمریکا به راه اندازی جنگ بیولوژیک سعی کرد توجهات رو به سمت دیگه‌ای معطوف کنه، یا مثلا آمار دستکاری شده و گمراه کننده منتشر می‌کنه، یا در موفقیت‌هاش غلو کرده و اونا رو بزرگ نمایی می‌کنه، یا تحریم‌ها رو یه بهانه‌ای قرار میده تا سوء مدیریت خودش رو در مقابل با ویروس کرونا پنهان کنه. کارزار سوء اطلاع رسانی کارزاری تعمدی هدایت شده و سیستماتیکه، مجموعی از دروغ، پنهانکاری و بزرگ نمایی تا مخاطب ایرانی و جامعه جهانی رو به مسیر غلط بکشونه.
سال بعدی من به همین مسئله ربط داره. در این گزارش مخاطبان کارزار سوء اطلاع رسانی جمهوری اسلامی ایران به دو گروه مخاطبان داخلی و خارجی تقسیم شدن. لطفاً توضیح بدید که ماشین تبلیغاتی جمهوری اسلامی برای هر کدام از این مخاطب‌ها چه خوراکی رو تهیه می‌کرده؟
ماشین تبلیغاتی جمهوری اسلامی در داخل بر اتهام زنی به آمریکا متمرکز بود و آمریکا رو بابت این همه‌گیری جهانی ملامت می‌کرد. از چین دفاع و حمایت می‌کرد تا مردم انگشت اتهام رو به سمت این کشور که از متحدان مهم و استراتژیک ایران نگیرن. در مجموع هر خبری که لازم بود تا توجهات رو از تصمیم اشتباه رژیم برای پنهان کردن ویروس، برگزاری مراسم مربوط به 22 بهمن ماه یا برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی منحرف کنه. در صحنه جهانی مسئله تحریم‌ها در مرکز توجه بود. اینکه ناتوانی جمهوری اسلامی در کنترل و مقابله با ویروس کرونا به گردن تحریم‌های آمریکا انداخته بشه و با بهانه قرار دادن همه‌گیری ویروس کرونا خواستار رفع و لغو تحریم‌های آمریکا بشن.
شما در بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها همواره از مردم ایران صحبت می‌کنید. اینکه چگونه در مقابل جمهوری اسلامی قرار می‌گیرند، چگونه از عملکرد این دولت رنج می‌برند و غیره. حالا نظرتون راجع به نقش مردم در این میان چیه؟ چقدر مردم تونستند در مبارزه اجتماعی خود با ویروس کرونا موفق باشند؟
Well, I think the Iranian people certainly suffered from the pandemic.
به نظرم مردم ایران به خاطر شیوع کرونا به شکلی جدی آسیب دیدن و این ویروس رنج بسیاری رو به اونا متحمل کرد. شجاعت بسیاری رو در کنترل و مقابله با این ویروس از خودشون نشون دادن، اون هم زمانی که دولتشون با اونها صادق نبود و اطلاعات غلط منتشر میکرد، به مردم در مورد شیوع بیماری دروغ میگفت، داده های دستکاری شده منتشر میکرد و به هر بهانه‌ای متوسل میشد تا اقتصاد رو تعطیل نکنه و همچنان مرزها رو به منظور تجارت و سفر باز نگه داره. مردم ایران حقیقتاً با بحران‌های جدی روبرو‌اند، با بحران کرونا که سلامتشون رو نشانه گرفته و بحران دائمی مشروعیت و توانایی جمهوری اسلامی. کاملاً روشنه که جمهوری اسلامی نه توانایی، نه قاطعیت و نه صداقت رسیدگی به بحرانی عظیم نظیر کرونا رو نداره.
تحلیل شما از حضور گسترده نیروهای سپاه و بسیج در ابتدای مبارزه با ویروس کرونا چیه؟ در خیابان‌ها شاهد حضور گسترده این افراد بودیم که اماکن عمومی رو ضد عفونی می‌کردند. آیا فکر می‌کنید که بعد از حوادث آبان این حضور تونست مشروعیتی به این نیروها ببخشه؟
من فکر نمی کنم. ببینین، جمهوری اسلامی مدت‌ها وجود همه‌گیری در ایران رو انکار کرد. در تاریخ 11 دی ماه همچنان مقام‌های رسمی می‌گفتند که هنوز بیمار مبتلا به کووید 19 در ایران وجود نداره و بعد نیروهای امنیتی و اطلاعاتی رو بسیج کرد تا کسایی که در مورد کرونا اطلاع رسانی می‌کردن رو دستگیر کنن. جمهوری اسلامی اعلام کرد که 3600 تن رو در رابطه با شایعه پراکنی در مورد کرونا دستگیر کرده. مردم ایران به جمهوری اسلامی و نیروهای امنیتی اعتماد ندارند. فرستادن نیروهای بسیج به خیابان و نمایش توانایی و اقتدار این نیروها و نشون دادن اینکه اوضاع تحت کنترل دیر انجام شد. مردم ایران از این نیروها خسته شدند. نیروهایی که در سرکوب گسترده معترضان به افزایش قیمت بنزین در آبان ماه دست داشتند. رهبران ایران و نیروهای امنیتی به این اعتراضها با خشونت و کشتن بیش از 1500 تن پاسخ دادند. مردم ایران این رژیم که سرکوب گسترده میکنه و معاش و سلامت شهروندان در اولویتش نیست رو میشناسن.
آقای دوباویتس، اجازه بدید راجع به وزارت خارجه ایران و مشخصا محمد جواد ظریف هم صحبت کنیم. آیا فکر میکنید که اینها در کارزار سوء اطلاع رسانی نقشی داشتند؟
بله، آقای ظریف و وزارت خارجه ایران نقش بسیار مهمی رو بازی کردن. رهبران جمهوری اسلامی به مردم خودشون در صحنه‌های بین المللی، در شبکه‌های اجتماعی و به مخاطبان خارجی دروغ میگن و این رژیم مذهبی میلیاردها دلار صرف ساخت ماشین سوء اطلاع رسانی در داخل و خارج کرده و نهادهای کلیدی که به این ماشین اجازه فعالیت میدن عبارتن از وزارت امور خارجه، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران و نهادهای دیگه‌ای نظیر سازمان تبلیغات اسلامی، دانشگاه امام صادق، حوزه علمیه قم. اما آقای ظریف و وزارت امور خارجه ایران در کارزار سوء اطلاع رسانی بسیار فعالن، به ویژه در بخش سیاست‌گذاری‌های عمومی. اونا در واقع نخستین نهادی هستند که تعیین میکنن یه خبرنگار خارجی میتونه به ایران بره یا نه و شرایط اقامتش چطور خواهد بود. اگرچه آقای ظریف خودش رو همواره به عنوان یک دیپلمات معرفی میکنه که با بدنه مذهبی جمهوری اسلامی تفاوت داره و دهه ها با روزنامه نگاران خارجی و تحلیلگران دمخور بوده، اما واقعیت اینه و مردم ایران هم میدونن که او هم بخشی از جمهوری اسلامیه، سخنگوی جمهوری اسلامیه و در ماشین سوء اطلاع رسانی جمهوری اسلامی و دروغ پراکنی ها نقش داره. در نتیجه او و عباس موسوی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، نقش بسیار مهمی در اشاعه دروغ های ایران در صحنه جهانی دارند.
در جریان هستید که در حال حاضر مردم ایران با موج تازه‌ای از ابتلا به ویروس کرونا روبرو هستند و آمار ابتلا و مرگ و میر مجدداً رو به افزایش گذاشته. چقدر از این داستان به نظر شما زاییده عملکرد نادرست و این کارزار سوء اطلاع رسانیه؟
ببینین، ما با یک همه‌گیری جهانی طرفیم که همه کشورها از جمله ایالات متحده در تلاش هم بتونن اون رو کنترل کنن. نکته مهم در مواجهه با این شرایط اینه که مسائل به شکلی واقعی مطرح بشن، توصیه‌های درست و مناسب داده بشه متخصصان مناسب به کار گرفته بشن و فاصله گذاری اجتماعی و قرنطینه اجرایی بشه. کشورهای بسیاری در حال حاضر درگیرن، اما به نظرم اونچه شرایط رو در ایران دشوارتر میکنه عدم تمایل جمهوری اسلامی به قبول حقایقی در مورد این همگیری و منشأ اون در ایرانه. ایران یکی از کشورهای اصلی اشاره دهنده این ویروس در خاورمیانه است و کشورهای بسیاری رو هم آلوده کرده. با این همه هنوز مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی حاضر نیستند شرایط رو بر اساس وخامتی که داره جدی بگیرن.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.